بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در قاعده عامه ای بود که ادعا شده بود نسبت به حرمت معامله به هر عین نجسه ای آیاتی مورد استدلال قرار گرفت که بحث شد و دلالتش تام نبود و بعد به روایات تام شد و بعد به روایات تام روایات هم اولین روایتی که داشت بر این قاعده عامه بود روایت تحف العبور بود. در روایت تحف العبور گفتیم یک بحث از شبت سندی داریم، یک بحث بلاوی. در بحث سندی هم گفته شد که از شبت که چون مقصود سند هست باید یک راه خاصی برای تصحیح راه خاصی را باید برای تصحیح این روایت و توصیحش پیدا کرد. دو تا راه جدید شده بود که در خصوص دومی همون جبر ضعف سند طلب روایت که از شبت که به شهرت در این خصوص گفتیم که مفصل دیگه بحث کردیم و حاصل بحث ما در جلسه قبل و دو جلسه قبل این شد که ما سه قاعده در اصول و رجال در باب شهرت داریم، یکی حجیت شهرت، یکی جابریت شهرت و ضعف سند و یکی هم مرجحیت شهرت اون در تعارض. ما هیچ کدام از این سه قاعده را قبول نداریم، نه شهرت را حجت میدانیم، نه شهرت را جابر ضعف سند میدانیم و نه شهرت را اون در تعارض مرجح میدانیم و الا یک استثنایی که به شرایطی در جابریت ضعف سند گفته شد که بله اگر اون شرایط در جایی اجتماع پیدا بکنه جابریت را به جمله به صورت خیلی نادر ما قبول داریم. اصلا که این محصل کلامی بود که در باب شهرت و گفته شد. البته بحث ما در جابریت شهرت و ضعف سند بود و تا اون بخش حجیت هم به نحوی دو سه استدلالی که بود گفته شده پاسخ دادیم. در مورد مرجحیت اینجا بحث نکردیم، جاهای دیگه اشاره کردیم. این محصل بحث گذشته بود. در اینجا توجه به یک نکته البته لازمه و اون نکته این است که علارغم این که شهرت را نه حجت می‌دانیم نه جابر و نه مرجح، در این حال در جایی که شهرت عند العلما باشه جای تأمل و دقت و احتیاط هست، این رو نباید غفلت کرد. در حال اگر در کتب قدما مسئله مطروحه باشه و جمع عمده ای از اقدمین به اون فتوا داده باشن جای مداقع و تأمل و احتیاط هست. نمیگیم که احتیاط حتما باید که مطابق اون فتوا دار، بلکه باید دقت کرد در این که منبع را پیدا کرد، روی سندش راه تصحیح اگر وجود داره پیدا کرد. از شرط که به سادگی نمیشه اونجا فتوا داد. به عبارت دیگه فرعی که انسان میخواد در مورد اون بررسی بکنه و فتوا بده اگر از فروع جدیده باشه این راحت تره بینیشه، مقتضای قواعد رو بررسی میکنه، مطالعه میکنه و نظر خودش رو میگه. ولی اگر فروع قدیمه هست و در فقه معصوم این فرع مطرح بوده و مشهور به آن فتوا داده اند مشهور قدما، اینجا مستحسن تثبت و توقف و احتیاط در بررسی مسئله. نه که حالا ولو به دلیلی نرسیدن با فتوا بده یا حتی احتیاط واجب بکنه، نه اونم اون رو میگیم، میگیم در مقدمات اجتهاد و تحقیق و استنباط باید دقت زیادی به خرج بده تا حتی امکان تلاش بکنه که اون منبع و مستند اون فتوای مشهور را به هر حال پیدا بکنه و وجهی براش پیدا بکنه. ولی در این حال لازم نیست که اگر به جایی نرسید در استدلال اون فتوا بده. البته ادعایی هم هستن که در مقام استدلال در مقام افتا و معمولا اینجا رو احتیاط واجبش میکنه. یکی از این، حالا اینم نکته دیگه است که میخواستم عرض کنم، ببینید حالا به عبارت دیگه ما وقتی که مثل شهرت یا اجماع، اجماع هم همینطوره، اجماع یا شهرت اندم خودما رو حجت ندانستیم، میگیم یک نوع احتیاط اونجا لازمه. احتیاط در اینجا دو معنا داره، یکی احتیاط در اجتهاد و مقدمات استنباط، یکی اجتهاد در مقام افتا. اونی که ما میگیم همون اولی، معنای اجتهاد در مقدمات استنباط هم اینه که وقتی که دیدید که یک فرع مطروح عند القدما مورد اجماع هست نسبت به حکم او، حکم اون اجماعی یا مشهور است، اینجا آدم در مقام بررسی و تحقیق و استنباط خیلی مداقه بکنه که ما یمکن ان یقال برای و حتی یتوهم برای استدلال بر اون قول اجماعی یا مشهور، اونو پیدا بکنه و روش خوب همین جوانبش رو بسنجه تا اینکه بی جهت و بی دقت و بی احتیاط از قول مشهور به غیر مشهور عبور نکنه. این اندازه امر مهمی، این احتیاط در افتانی، احتیاط در اجتهاده، در تحقیقه، در مقدمات افتاه، در استنباط حکم و استدلال خلاصه. احتیاط در استدلال و اجتهاده. نوع دوم احتیاط در اینجا اینه که احتیاط در مقام افتا داشته باشه. یعنی ولو دلیل محکمی مطابق با قول مشهور پیدا نکرد، ولو اینکه اون را دلیل پیدا نکرد، ولو اینکه به حجیت شهرت و اجماع قدما هم اعتقادی نداره و ارزشی برای اون قائل نیست استدلالا، اما وقتی میخواد فتوا بده احتیاط واجب بکنه، حالا یا واجب و مستحب به تفاوت بکنه به احتیاط بکنه، یعنی در افتا بگه که لا یترک الاحتیاط، یعنی یا عبد اینطوره مثلا. اونی که ما عرض میکنیم اینه که با توجه به اینکه مستندی برای بحث شهرت و طبعا به همینطور اجماع در قدما پیدا نکردیم، اونی که ما تأکید میکنیم دو تا مطلبه، یکی احتیاط در مقدمات استنباط و در استنباط اجتهاد، در احتیاط در مقام بحث و استدلال، یعنی استفراغ وسع را در اونجا باید هر چی بیشتر توجه بکنه که کاملا همه جوانب دیده بشه. این اجتهاد در استفراغ، احتیاط در استفراغ وسع و توسعه و تعمیق استدلال و اجتهاده، این احتیاط بگیم این طبعا توصیه باید به این بشه و به این توجه بشه. در مقام افتا احتیاط مستحب البته مطابق قواعده، ولی احتیاط واجب ضرورت نداره. این یک مسئله است که در تکمیله بحث دیروز لازم بود عرض کنم. ولی این نکته هم اشاره بکنم که مثلا احتیاط های واجبی که در از طرف که فتاوا از قدیم متعارف بوده و الان هم تبدیل متعارفه، گاهی احتیاط مستحبه گاهی احتیاط واجبه. احتیاط های واجب از طرف که چند نوعه، چطور کسی فتوا به احتیاط واجب فتوا میده، منشأ افتای به احتیاط واجب از شاید که چند نوعه، یکی از مناشه و از شاید که وجوه احتیاط واجب همین بحث ما هست، یعنی یکی از انواع احتیاط واجب احتیاط واجبیست که ناشی از اینه که شخص در مقام استدلال به نتیجه ای رسیده اما این نتیجه او خلاف مشهوره، خلاف مشهوره اندر خودم ها، خلاف اجماعی اندر خودم ها، ولی از اینجا چون جرأت نداره حتی استدلالش هم اگر حجت رو شهرت را یا اجماع را حجت بدونه که با فتوا بده، ولی نه چون اون رو حجت نمیدونه دلیلی هم پیدا نکرده، اما اون جرأت لازم ها نداره، جرأت نمیخوام بگم جرأت ممدوها، یعنی به هر حال در مجموع نمیتونه به هر حال از شهرت اونا بگذره، ولی اون که در مقام استدلال اون طور قضیه. از شبت که این یکی از وجوه چه در باقی احتیاط واجبه، یه مقداری هم اینا البته به روانشناسی فقیه هم برمیگرده، اینجا همش هم یک قسمتش مسائل ذات موضوعیه و خارجیه، خارج از شخص او، یه مقدارش هم به حالا اون احوال شخصی فقیه هم برمیگرده در اینجور زمانه. یک نکته هم اینجا حالا گرچه استطرادیست اینجا عرض بکنم، در احتیاط این بحث کاملا خارج از اینجا شده، حالا چون بحث احتیاط واجب کردیم بعد نیست بگیم میرم. احتیاط واجب معمولا شما دیدیم میگه که در احتیاط واجب میشه به دیگری مراجعه کرد. اینجا دو قوله، بعضی میگن در مطلق احتیاطات واجب میشه به دیگری مراجعه کرد، یک قول هم تفصیل در اینجا که مرحوم آقای خونسالی رحمت الله علیه، آقای احمد خونسالی متعهد به این بودن ظاهرا در حاشیه اولش احتمالا باشه، حالا در استدلالات و بحثشون هم هست. با اونی که ببینید احتیاط واجب از شبت که دو نوعه، یه وقتی هست که منشأ افتا قول به احتیاط واجبش و تأکیدش بر احتیاط واجب اینه که میگه من این مسئله رو همه جوانش بررسی کردم نتوانستم یکی از دو طرف رو روشن بکنم، تجربه کردید نتوانستم یکی از دو طرف رو روشن بکنم، به نوعی حاکی از عجز طرفه، حالا به هر دلیلی مشاهد نتونسته خودش رو مطمئن به یک طرف بکنه و طرف این استدلال براش ابهام داشته، گفته که خب احتیاط واجب میکنم. این یک نوعه، مثلا فرض کنید در صلات در اشعار که تمام در این که نماز در سفر با تمام بشه برای کثیر السفر، حکم کثیر السفر نرارنده کثیر السفر من شغل و به سفر، در اونجا ممکنه کسی بگه من همه رجوع رو بررسی کردم واقعا توش مندم نمیدونم چیکار کنم. خب اونجا میگه که مثلا فرض کنیم حالا اگه احتیاط میسره، احتیاط واجب میکنه که میسره، میگه جمع بکنه دیگه، همینجوری دیگه میگن جمع بکنه نماز رو، روزم هم بگیره هم قضاش بکنه. خب اینجا در اثر عجزشه که نتوانست آخرش یکی از دو راه رو پیدا بکنه، یک نوعه. یک نوع این است که از شاید که مطابق اون چی که فرض احتیاط واجب هست، نظرش هم از داره استدلالی به همون سمت مائله، ولی در این حال یه شبهه مقابلش هم اونجا به خاطر شبهه مقابل فتوا نداده و احتیاط واجب کرده. فتوای مشهور اینه که در احتیاط واجب هر جای احتیاط واجب بود میشه به دیگری مراجعه کرد، اما ایشون میگه نه، احتیاط واجبی که ناشی از نوعی عجز باشه، این که میگه نتوانستم گلیم رو از آب بکشم و قدیه رو روشن بکنم، اون وقت میشه به دیگری مراجعه کرد، ولی اونجایی که نه، میگه فهمیدم و اینطوره، مطمئنه برای این که جرأت نکنم به این که بگم حتی فتوا اینه، میگم احتیاط واجبه. اونجا میگه نه، نظر داره، چون نظر داره نمیشه به دیگری مراجعه کرد. این حالا جمله معترضه بود، بذاریدش کنار رد میشه. خب برگردیم به بحث خودمون. این حاصل بحثی در اینجا شد که ما برای شهرت از شبت که نه حجیت قائلیم، نه مرجحیت، نه جابریت، و اون چهارم هم بود که اونها اصلاح کردیم، و نه اینکه مستقیت علی الحجیه، اونم قائل نیستیم در قاعده عکسش که اگر خبر معتبری بود ولی مشهور ازش اعراض کرده، اون مستقیت هم قائل نیستیم. چهار تا قاعده هست، یکی حجیت شهرت مطلقا، یکی مرجحیت عند التعارض، یکی جابریت ضعف سند روایت، و یکی مستقیت سند معتبر. ما هیچ کدوم اینا رو قائل نیستیم. اونی که حالا بیشتر از این مطلب بود همون جابریت که قائل نبودیم، الا در موارد خاصه با قیود خیلی سخت و دشوار و در موارد نادر با اون چهار طریق قیدی که بیرون درد کردیم، و علاوه بر این با تأکید بر اینکه جایی که شهرت باشه یک احتیاطی در مقام استفراغ بود و استدلال لازمه که نباید به سادگی از کنارش عبور کرد. این حاصل بحثه. حالا بیاییم در بحث این کبرای قضیه بود که هل شهره جابرتون لضعف سند قلال لا، اما اینکه حالا این در مقام کبرا بود، اما من این تو صغرا و تطبیق این قاعده بر مورد که همین روایت تو حق العقول باشه، اینجا در این جهت هم محل خدش قرار گرفته. این اشکال در کبرا بود که اصلا کی گفته که شهرت جابر ضعف سنده، اصلش رو قبول نداره. این اشکال کبروی به استدلال به روایت تو حق العقول و در صغرای قضیه هم اشکال شده، چون ادعا شده که این فتوا داده شده، این هم اشکال شده که نه آیه خویانا به این هم اشکال کرده که نخیر این کی گفته که این روایت طبق این قدما فتوا دادن، شهرت فتوایی مخابق این روایت ما برامون مخرج نشده. بله جملاتی در بعضی کتب هست که یک اشتراکی هم با این داره، ولی این که ما بدانیم ببینیم که طبق این فتوا دادن ما مستنده به این هست، به خصوص یه نوعی استناد هم درش باشه، این چنین چیز محرز نشده. این رو آقای خویی اشکال علاوه بر اشکال کبروی اشکال صغروی هم آوردن و ما اشکال کبروی را پذیرفتیم، البته با یه ملاحظات متمل و متممی که عرض کردیم. اشکال صغروی ایشون دارن و ادوی دیگه هم از آقای اشکال صغروی را بعضی قبول کردن و بعضی هم البته نه، میگن مثل آقای فاضل اونها به نحوی این اشکال صغروی را قبول ندارن، میگن نه این فتاوای مطابق این هست. خب ما بنابراین الان در بررسی این بحث صغروی هم این سوال برامون مطرحه که کار نداریم به اینکه شهرت جابر ضعف سند هست یا نیست، یا فرض میگیریم جابر ضعف سنده، آیا از آن صغروی فتاوای مشهور مطابق با مفاد این روایت حداقل در بحث خودمون هست یا نیست؟ اینجا باید خوب از کردیم در اینجا دو نظره، نظری مثل مرحوم آقای خویی و ادهی میگن نه شهرتی هم مطابق این روایت نیست، و ادهی هم میگن نه این شهرت داره. در اینجا از شرط که به نظر میاد که به سادگی نمیشه گفت که شهرت مطابق این روایت نیست، و شالا مرحوم آقای خویی گفتن و در دراسات و بعضی کتابایی دیگه هم گفتن بله شهرت هم ثابت نشده که مطابق این باشه. ولی حقیقت مسئله این است که در بعضی از این کتب قدما، همین کتابهایی که در جلد 13 نامش آمده است و چه هست، تعابیر و بحثهایی در قسمت مکاسب آمده که اون تعابیر در روایات دیگری غیر از صحف نیست. در روایات دیگه اون رو تعابیر و اونجور بحث در روایات دیگه نیست، که من حالا به چند تا از این کتاب و منابعش اشاره میکنم که اگر اینها دقت بشه احتمالا به نحوی میشه گفت شهرتی در کار هست. شهرت نه شهرت فتوایی، همین بحث ما شهرت فتواییه. بله حالا به عنوان نمونه، البته حالا از اونایی که کمتر میشه بهش استدلال کرد شروع میکنیم تا بعضی که بیشتر میشه. در همین جلد 13 این سلسله الینابی الفقهیه صفحه 21-22 عباراتی که در مقنعه مرحوم مفید رضوان الله تعالی علیه هست، یک عباراتی است که اعتقاد که بله و کل ما اباهه الله لخلقه من تجارت و صناعت و مکتب شعور وجه مکتبهم و فریق و رزقهم و کل ما حرمه الله تعالی و حذره على خلقه فلا یجوز الاکتساب به ولا التصرف فيه فمن ذلك عمل الخمر في الصناعه و بيعها في التجاره و همینطور حالا مثال هایی که میزنه. عباراتی که در این صفحه 21 و 22 هست گرچه بعضش در کتب دیگر هم هست، در روایات دیگر هم هست، ولی این عبارات خیلیش اصلا آدم احساس بکنه که این روایت کل محرم من الاشراب و نجس من الاعیان مثلا حرام ثمنه و اکله و امثاله. در اینجا خب تا حد این عبارات در کتاب مقنعه به روایات به عبارات روایت تو هست انطباق داره در اون و یک نوع سازگاری و انطباقی در این حس میشه. از این از شبه که واضح تر در فکر کنم در ناصریات مرحوم سید مرتضی یا بله در بله در از شبه که بله باز اگر شما نگاه بکنید در کتاب در همین جلد صفحه 67 در کافی از شبت حلبی که باز این از کتب قدما صفحه 67 را نگاه بکنید باز تعابیر میبینید که تقریبا میشه گفت که متخذ از همین روایت توحف هست و از شبت که و از این از شبت که خب از هر دو این موارد بهتر اون چیزی که در خود نهایه مرحوم شیخه صفحه 75 از شبت که این عبارات را اگر شما نگاه بکنید و بعدم روایت تو هفتم ببینید کل شیء اباه الله تعالی علی و نظر علی فالاکتساب به و تصرف فی حلال و جایز و سائغ از شبت که کل شیء حرمه الله تعالی و زهد فی فلا یجوز و تکسب به ولا تصرف فیه علی حاله. یا در اونجایی که میفرماد که بله فإن شربه و عمله و تجارته و تکسبه حرام محظور و کل طعام او شراب حصل فیه شیء من الاشربة المحظوره او شیء من المحظورات و النجاسات فإن شربه و عمله و تجارته و تکسبه و تصرفه حرام محظور. و همینطور این تعابیر اینطوری که درش قاعده کلی نجس آمده و همه تقلبات در اون گفته میشه حرامه، این مواردی است که به هر حال به نحوی میشود گفت که تعابیر تقریبا منطبق بر از شبه که همون چیزهایی که در توحف آمده در این دستجا به خصوص این مورد سوم که بیشتر ظهور داره. بله تا اندازه هم حالا در اون کتاب مراسم سلار هم هست صفحه 108. این مجموعه موارد رو اگر ملاحظه بکنید نمیشود گفت که مثلا همینجوری از کنارش عبور کردن یا در توجهی به این روایت نبوده، بلکه اینها نشون دهنده این است که به نحوی این از شبت که روایت مورد توجه بوده در این افتاها. بله حالا شاید توی یکی دیگه یکی دوتا دیگه این کتاب هم اگر دقت بکنید باشه تو این دوست مورد من دیدم که از شاید که مطالبی درش هست که این تعابیر ها در روایات دیگه این نیست خیلی کمه و آدم مطمئن میشه تقریبا به این که به نحوی تحت تأثیر روایت توحف اینا آورده شده. البته این در دو سه تا حالا اون واضح در دو سه تا کتاب از کتب خودم ها ولی ذات که علا رغم این که حالا باز ما میخوایم بگیم که نه اینجور نیست که بی اطلاع بودند و بی توجه به روایت توحف بودند، اما در این حال در با توجه به این که در دو سه تا بیشتر نمیشه این شعاع شاهد رو پیدا کرد که بله عبارات تو حتی که داره در متن اسلامیات ولی دو عدد سورتی هم در مجموع ما هم اشکال رو قبول داریم. نه میخوام بگیم که آیا در کلمات مشهور استناد به این روایت شده، این مضمون این روایت مطابقش هست یا نیست؟ گفتن نه نیست. ما گفتیم این نیست مطلق نمیشه اینجوری گفت. در سه مورد ما میبینیم که فتاوایی در این کتب قدما آمده که مطابق با این نقاط و مضامین این حدیثه، اما در این حال گرچه مثلا بگیم به اون شدت نمیشود گفت چیزی در فتاوا مطابق با این نیست، فتاوای قدما، اما در این حال ما قبول داریم از نظر سهروردی که اشکال وارده، یعنی به حدی نمیرسد که ما را مطمئن بکنه به اینکه شهرتی مطابق با اون فتوا هست، با این روایت هست، فتاوای مشهوری مطابق با این مخاری روایت باشه. یکی دو مورد هست در نهایی شیخ و بلجا، ولی در حدی که خیلی برجسته باشه نیست. ولی ذات که تا اینجا ما گفتیم دو وجه برای تصحیح سند ارشاد که این توحف بود و هر دو وجه مورد مناقشه قرار گرفت. وجه اولش چی بود؟ وجه اولش این بود که دو تا وجه برای تصحیح سند ذکر کردیم. یکی همین وجه دوم جابریت سند و جابریت شهرت بود. یکی اون وجه بود که نه دو تا وجه برای تصحیح سند ذکر کردیم. سند نداره. حالا چطوری درست میشه؟
اون مقدمه خودش گفت که من
آره. یکی این بود که ایشون در مقدمه وجه اولی برای درست کردن سند این روایت این بود که ایشون در مقدمه مخصوصاً این پیش که یادش هست در مقدمه گفته است که من هرچه اینجا بگم قبول دارم که اینو نقل کردیم، و یکی همین بود که جبر ضعف سند به شهرت میشه که اینم رو نقل کردیم، سهرویگن و کبرویگن. این دو تا راه درست نشد برای اینکه سند این روایت معتبر بشه. این دو مسلک و طریق. راه سومی که وجود دارد که این در موارد دیگری هم گاهی بهش اشاره کردیم اینه که عرض شود که بگوی این که صاحب صحف در روایاتی که نسبت جازم داده اونها با روایاتش رو پذیرفت. این نسبت جازمه باز از مسائلی است که مرحوم آقای بروجردی در بعد در مثل ملای حضر و اینها به اون قائل بودن. ببینید کسانی که در اشاره قبلی هم کردن ولی این رو جدا میکنن برای اهمیت مسئله. ببینید گفتیم که یک ادعی در روایات مثل ملای حضر و اینها که با اصطلاح و مقدمه شو اینها میگن که اصلا کل این روایات معتبره. خب ما این رو قبول نداریم و نه. اما یک نظریه دیگر وجود داره و اون نظریه این است که در کتب مهم و معتبر و از زبان راویان و فقها و شخصیت‌های بزرگ قدما که روایتی با قطع سند و حذف اسناد نقل میشه، نقل اونها دو جوره. وقتی که بزرگان قدما روایتی را بدون سند نقل میکنند و اون را به معصوم نسبت میدهند، این علا ضربین و علا قسمین. یک قسم این است که میان نسبت غیر جازم میدن با تعاویلی که میگه که بله صدوق میگه که روی عن صادق علیه السلام، توجه کردید؟ روی عن صادق مثلا اینطوری با حالت مجهول و نسبت این شکلی. این یه نوعه که با نسبت غیر جازمه نسبت داده میشه و اخرا و ثانیتن و قسم دوم اینه که با نسبت جازم مستند میشه به معصوم. مثلا میگه که صدوق اول حدیث میگه مثلا و قال صادق علیه السلام و قال کاظم علیه السلام، یه قاله میگه که این نسبت جازم درش هست، نسبت اشرف مجهوله، اونجوری نیست که رویه، نه میگه قاله، نمیگه روایت شده، نمیگه که روا فلانی روا رجلون انستابه یا رویه انستابه، حرف او و اخبار او میره روی قاله نسبت جازمه، میگه صادق اونجوری فرمود. اون وقت این قاعده و وجه سوم این است که کبرای قضیه این است که بزرگان قدما وقتی که بدون سند چیزی را نقل بکنن به غیر نسبت جازمه و قطعیه، این معتبر نیست. خب حدیث مقطوع سند و از شرط که محذوف سند این معلوم ارزشی نداره و حتی اگر من لای احضار باشه چون مقدمش رو قبول نداره، قاعده اول رو قبول نداره. اما در مواردی که بزرگان قدما به صورت جازم چیزی رو نسبت به معصوم بدن، بگن قال از صادق، قال از صادق، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، اون وقت این دیگر باید قبول بکنیم. چرا؟ برای اینکه این نسبت جازمه نشون میده که پشتوانه این حدیث پشتوانه محکمی بوده، یک سند قطعی وجود داشته، سند حالا معتبری وجود داشته که آمده. و این کبرویشه. طبعا در تحف العقول هم همینطوره، برای اینکه صاحب تحف العقول هم از بزرگان شیعه بوده در قرن چهارم و همون دوره های به اصطلاح قرونی است که قرون متقدمین به حساب میاد. و از عزاد صغوری هم اینجا تطبیقش هم اینجا این است که در تحف العقول نسبت داده، سؤال از حضرت و حضرت فرمودن اینطوری، نه اینکه رویه که فرمودن اینطوری، میگه فرمود که فرمودن اینطور. حالا من خود تو هفت رو خودم ندیدم، ولی از شبت که اون که اینجا نرم میشه همه همینطوره.
این جازمیه تنها هم جایی رفت دیده دنم مثلا خودش بلاواسطه بوده.
بله اون که بلاواسطه نیست، منتها اون واسطه خیلی محکم و قوی بوده که نمیگه روبیه، میگه قال صادق علیه السلام. اینجا ببینید همین وسائل اینجوری داره که سئل عن معاش العباد فقال صادق علیه السلام، اینطوری حالت نسبت جازمه داره. چرا اون محسوسی میشه؟ این همون جواب اشکالش همینیست که مخلی. این مطلب رو مرحوم آقای بروجردی داشتن و کسانی هم این را بر این مسلک مشی کردن تا حدی فکر میکنم از امام اینطوره. در تفسیر شریعان هم معمولا ایشون هم مثل استادشون همینجور معمولا مشی میکنن که در روایات من لا یعذر یا روایات صحف و کتب قدما از متقدمین معتبر میگن اون روایات مقصوعش رو ببینیم نسبت غیر جازمه یا نسبت جازمه. در نسبت جازمه معلوم میشه یک پشتوانه محکمی داشته و باید اون را قبول کرد. این هم یک مطلب دیگر است که وجه سوم است که کبرویان اینجور اعتقادی وجود داره و اینجا مصداقشه. و هذا الوجه الثالث ایضا لا یمکن المقاعده علیه. علتش هم اینه که و مناقشه داره. علتش هم این است که خب بله حد اکثر این قصه این است که این حدیث این اشارات که روایت از اشارات که سندی داشته است معتبر عند الصدوق عند الراوی، اما اعتبار رجال و روات اون سند به اعتبار شهادت به وثوقشون در واقع داره میده، یا اینکه علائم و شواهدی داشته و قبولش نسبت به این روایت روی اجتهادش بوده. وقتی اعتبار او برای ما هم ارزش داره که این اعتبار انحسن باشه، نه اینکه او به دیدگاه اجتهادی خودش این روایت رو پذیرفته باشه. و قال گفتن و نسبت جازمه دادن این لازمه عمه، این من المحتمل این است که این روایت سندی داشته که ایشون در واقع با حسی داره توصیف میکنه رجالش را و رواتش را. میدن محتمل هم اینه که سندی داشته که او با اجتهاد خودش او را قبول کرده، ولی اگر سندش الان دست ما بود با نظری که ما روی رجال و روات حدیث داریم این را قبول نمی کردیم. شاهدش هم اینه که خیلی جا برام صدوق و قدما روایتی را قبول کردن، میگه بخاطر موثقه فلان، ولی ما که میان بعد ملاحظه میکنیم و حساب و کتابش رو در میاریم میریم که نه این موثقه نیست. پس اولا این وقتی که این فرض رو ما قبول داریم، ما وقتی رویه بگه معلوم نیست که خودشم ظاهرش اینه که خودشم سند خیلی براش قبول نبوده، ولی وقتی قاله بگه معلومه که سند رو قبول داشته. اما قبول او آیا قبول مستند به یک بحث رجالی حسی است یا به یک اجتهادی که خودش در سند داشته؟ مثلا محتمل اینه که به اجتهاد خودش باشه و این اجتهاد هر چقدر هم شخصیت بزرگی باشه برای ما اعتباری نداره. این اولا. ثانیا این که فوقش اینه که او با حسی داره توصیق میکنه این رجال را، همون رجالی که اسمش نبرده داره توصیقشون میکنه. از کجا اگر اسمش دست ما بود و میرفت سراغ نجاشی معارض نداشت؟ نجاشی نمیدون حاضر ضعیفه، حاضر ضعیفه. شما گفتیم که وقتی میتوانیم به یک راوی اعتماد بکنیم، وقتی میتوانیم به راوی اعتماد بکنیم که یکی که خبر حسی بگه که حاضر صفت وچ رکم و شرط دومش اینه که ولا یا آرز شهادت او شهادت دیگری به اینکه آزا ضعیف ها. اینجا اولا ما نمیدانیم که او اعتمادش به این روایت به استناد یک توصیق حسی اینها، توصیق اینها، یا به خاطر اجتهادی که در اینجا داشت. ثانیا در فرضم که اینطور باشه، حالا همراهی میکنیم میگه معلوم شده، ولی از کجا اگر اسم او را میامد و ما امروز به منبع مثلا کتاب مثلا نجاشی یا شیخ مراجعه میکردیم، اون نمیگفت که حاضر ضعیف کنم و کم نمون نظیر که ما میبینیم که کسی را مثلا شیخ توصیف کرده، نجاشی تضعیف کرده، او بلعب یا هر دو اینا توصیف کردن، ولی بزرگ دیگری در یک کتاب حالا فقهی خودش حالا در کتاب رجالی اومده اینا تضعیف کرده، این کم نمون نظیر و خود همین تعارض ها موجب عدم اعتماد میشه. ما چون اسم این آقایون نیست نمیتونه بگیم معارض نداره. همچون کردید اینم از شاید که دو اشکالیست که بر این وجه وارده و بلوزا به این وجه هم اعتمادی نداریم و نمیشود کردن مسائل فقهی. این سه راه و مسلک بود و سه منهج بود برای تصحیح روایت صاحب العقول که اگر یکی از اینا درست میشد خب خیلی حرفا توی روایت بود. اما این سه تا راه حقیقتش این است که هیچ کدام لایساعد الاعتبار و نمیشود با هیچ یک از این سه طریق مساعده همراهی کرد برای تصحیح این حدیث که در توحف هست. گرچه حالا صاحب توحف خیلی مرد بزرگی بوده، خود کتاب هم کتاب خیلی ارزشمندیه، برای اینکه بسیاری از احادیث و نمیدونم اینا داره که قرمانا مطمئنه که در از معصوم صادر شده، برای اینکه نظیرش در جای دیگه داره، ولی اینکه یه چیزی که مختص به این کتابه بخواییم به این نقل او اعتماد بکنیم، این مقدور سنده. مثل همین حدیث تو از اونقون همین داره، بخشی از مزامین اون فقط اینجا آمده، یه جای دیگه نیست. این دیگه بنابراین این نمیشود بهش تمسک کرد. این بحث سندی در این حدث مقام اول بود که در بحث سندی این روایت بود. در بحث دلالی این روایت که جهت ثانیه بحث هست، در بحث دلالی از طرف اون جمله‌ای که داره این است که بله به فرماد که جمله حالا مفصلیش او شیء یکون فی وجه من وجوه الفساد، او وقت برای این مثال میزنه او شیء من وجوه النجه، میگه اگر چیزی باشه که در او وجهی از وجوه فساد باشه یا شیئی از وجوه نجس باشه، فهذا کله حرام و محرم لان ذلك کله منهی در اکله و شربه و لبسه و ملکه و امساکه و تقلب فیه، فجمیع تقلبه فی ذلك حرام. اینم استدلال که حالا بگش وقتی که در شیئی از وجوه نجس باشه همه تقلبات در اون حرامه. این استدلال به شکل اولیش تامه، اما یک مناقشه ای هم در این استدلال شده است و اون مناقشه اینه که حضرت در اینجا بفرماد که طبق این نقل بفرماد که فجمیع تقلب فیه حرام، هم نوع تصرفی در این حرامه، در چیزی که نجس باشه حرامه. اینکه هر نوع تصرفی در اون حرام باشه این یک اطلاقی است که لا یفتی بهی فقیر، ما هیچ هیچ کسی نمیتونه به این پایبند باشه، به این اطلاق و شمو، برای اینکه خب اعیان نجسه ای داره که همونجا میریزه تو باختش از ازش استفاده میکنه برای چیزی برای خودش بگی. حالا بگیم که نمیشه اینم به پای درختش رو مثلا چیکار، هیچ نوع تصرفی درش نمیشه کرد، هیچ نوع ارتباطی نمیشه با اون برقرار کرد. این هیچ که به این فتوا نمیگیره. وقت اشکال شده که با توجه به این اثرت که ما نمیتوانیم به این روایت توسل بکنیم، برای اینکه یک اطلاعی میگوید قابل قبول میگی. این اشکال البته جواب میشه داد به اینکه اطلاعش در مواردی غیر از اونه که تصریح شده، بله ما میگیم قبول میگیم، نمیشه بهش فتوا داد. اما در مورد معامله اونها داره ملک و تملک و امساک و اونها در خود روایت آمده، چون در خود روایت آمده اون رو نمیشه بگیم که داخل در روایت میگیم. بله این اطلاقی داره که ما در جای دیگه غیر از اون مواردی که تصریح شده نمیتونیم بهش توسل بکنیم، اما در اونی که در خود روایت بهش تصریح شده که دیگه نمیتونیم بگیم قبول نداریم اگر سندش درست میشه. بله این مناقشه خیلی وارد میاد و به نظر میاد دلالتش تامه اما سندش غیر تام نمیده. این روایت طرف العقوله که دیگه ازش میگذریم. روایت دومی که اینجا مطرح هست روایت فقه الرضا هست. در روایت فقه الرضا که دومین روایت برای بحث قاعده کلیه حرمت معامله به کل عین النجسه، عرض شود که این روایتی است که از فقه الرضا رخ شده. بحث مربوطه به که اونجا یه عبارت شبیه همین دارن عین متنش الان همراه نیست، که اونجا می‌فرماد که اونی که نجسه نمیشه باش معامله کرد، در این روایت فقه الرضا که در مکاسب آمده، در مستدرک هم در همین کتاب بیع آمده، در وسائل اون ظاهرا نباشه، در مستدرک و در خود مکاسب هم آمده. این روایت از کتاب فقه الرضا نقل شده. داستان کتاب فقه الرضا یک داستان طولانی که من به اختصار به اون اشاره میکنم، مفصلم حالا جایی که بخواید راجع به اعتبار و سندیت این کتاب فقه الرضا مطالعه بکنید، یکی در مستدرک جلد 19 همه، در اون خاتمه، اون خاتمه سوم که اونجا در جلد 19 همه آمده، فهرست معلومه رو صفحه شما ندارم، و اونجا بحث راجع به این کرده، یه چیزی در مقدمه بهاره که الان میخونم براتون، صفحه 11 بهاره به دعوت. و تو این دوره خود ما هم در این کتاب ها آی خویی در مصباح الفقاهه و بعدم در دراسا در این دو جا مفصل چندین صفحه راجع به این بحث فقه الرضا و اینکه این کتاب درسته درست نیست و از کجا آمده بحث شده. خب در اینجا بنابراین ما در روایت دوم که روایت فقه الرضا هست دو سه تا بحث داریم. بحث اول درباره اصل این کتابه که اصلا این کتاب مال امام رضا هست یا نیست. ما کتابی از ائمه به اون شکل نداریم، روایاتی که از ائمه نقل شده. از این استثنا میشه چند تا کتاب که ادعا شده که مال خود ائمه هست، حالا مال خودشونه یا از سبب نوشتن گاهی اینجور ادعا میشه، یا اینکه به کسی گفتن به عنوان کتاب و مضبوط شده و به عنوان خودشون منتشر شده بوده. یکی همین فقه الرضا، یکی طب الصادق، یکی اون مصباح الشریعه که از امام صادق نقل شده، و از طرف که یکی تفسیر امام عسکری ترجمه کرده. اینا این چهار تا حالا صحیفه هم هست حالات کتابی داشته زدن، صحیفه حالا سند معتبر داره، اون داستان جدا. یه چهار پنج تا دیگه کتابه که ادعا شده که اینا کتاب ائمه است، کتاب امام معصومه، از جمله اونها همین فقه الرضا. این نکته دیگه اینه که این فقه الرضا تا زمان مرحوم علامه مجلسی در دسترس کسی نبوده و بهش استناد نشده، و زمان مرحوم علامه مجلسی این کتاب پیدا شد. داستانش هم مرحوم علامه مجلسی در مقدمه بهار ذکر کرده. جلد اول که همون شما مقدمات بهار رو ببینید، بفرمایید ما چند مقدمه ذکر می‌کنیم. در فصل اول عنوان فصل اول اینه که فی بیان الاصول و الکتب المحفوظه منها، مرحوم علامه در کتاب بهار علاوه بر کتب اربعه و چیزهایی که حالا در کتابهای متعارف بوده اومده حدود نمیدونم 100 تا 200 تا 300 تا شمارش نمیدونم از منابع متفرقی که در زمان خودش اینا رو جمع کرد، اونها رو جزء مستندات بهار قرار داده. مرحوم علامه معنی که خدمت بزرگی که کرد این بود با پول خوبی که داشت و امکانات حکومتی که در نحوی در اختیارش بود گروه های مثل هند، پاکستان، اینور اونور مناطق مختلف و کتابخانه ها رو میدیدن و استنتاج میکردن، کتاب ها رو جمع میکردن. خدمت عظیمی واقعا به تشیع شد در اون زمان. هم کتاب ها رو جمع کرد و بعد ازش استنتاج شد و اصل کتاب ها حفظ شد و همین که از اون کتاب ها در دایره المعارف بزرگ خودش که بهار باشه استفاده کرد. تو این عملیات وسیعی که او انجام داد، خدمت بزرگی که مرحوم علامه مجلس رضوان الله تعالی علیه انجام داد، از شرط که کتاب‌هایی را برای اولین بار اصلا پیدا کرد. یکیش همین سفر رضایه. حالا من یاد دقیق نمیدونم چند کتاب زمان ایشون پیدا شد اصلا. یعنی از قبل اصلا بهش استناد نمیشه پیدا شد. تعدادی باید باشه. یکیش سفر رضایه. که داستانش را در صفحه 11 گفته که مفصلش حالا دیگه شما شنبه بخدمت.